www.radiomaore.ir. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم درباره مطالعات نظریه تمدن از منظر قرآن کریم با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشستی تخصصی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تمدن اسلامی از آغاز شکل گیری تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را سپری کرده است. با مرور سیر رشد و شکوفایی تمدن اسلامی میتوان به ویژگی‌هایی رسید که این تمدن را به بلوغ رسانده و آن را از دیگر تمدن‌ها به ویژه تمدن غربی ممتاز ساخته است. یکی از ویژگی‌های برجسته و بیمانند تمدن اسلامی بهره‌گیری از قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم صلوات الله در کنار دیگر منابع معتبر علمی است. قرآن کریم منبع اصلی اندیشه تمدن اسلامی است. این منبع عظیم و غنی در سبک زندگی و فقهی مسلمانان تجلی می‌یابد و به ساخت اجتماعی و مدنی خاصی منجر می‌شود که در دیگر ملل نمونه و مانند کمتری دارد. البته مسلمانان علاوه بر قرآن کریم از دیگر منابع علمی معتبر جهانی بهره می‌برند و بدون تعصب علمی جویای علم در دیگر نقاط جهان هستند و این امر یکی از دلایل شکوفایی تمدن اسلامی است. مسلمانان هر کتابی را که علم آنان را بالا می‌برد ترجمه و مطالعه می‌کنند. دکتر سید رضا عالمی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و تمدن اسلامی، درباره واژگان موضوع برنامه توضیح می‌دهد.
تمدن به نظر بنده اگر بخوایم یک نگاه مفهوم شناسانه داشته باشیم، یک مفهوم برساخت هست توی فضای مفهومی. تمدن اسلامی هم در بین تمدن‌ها یک تمدن نسل‌گرا هست و از این نظر بحث پردازش‌های مفهومی در فضای مطالعات تمدن اسلامی، به ویژه که تمدن اسلامی بیشتر از همه مبتنی هست بر متن قرآنی، از این نظر اهمیت داره و بایستی که حتما این فضاها کاویده بشه. مفهوم سوم بحث خود مفهوم هست. به نظر بنده مفهوم یک فضایی است که رابطه بین متکلم و مخاطب هست، یعنی فضایی که حول این شکل میگیره، این بحث مفهوم هست. این رو به صورت بسیار خلاصه عرض میکنم. اینا بحثای خیلی جدی داره، این که بحث مفهوم چیست. و قرآن متنی شامل الفاظ و مفاهیم، و خود مفاهیم متشکل هست از چند تا گونه. یکی لفظ، یعنی بیشتر تک واژه مورد نظر هست، و دیگه ترکیبی از الفاظ هست و همچنین شبکه الفاظ هست. یعنی اگر ما بخوایم در خصوص مفاهیم صحبت بکنیم، بایستی که این سه تا فضا رو در نظر بگیریم. حالا بحث مفاهیم در قرآن هم به همین شکل هست، یعنی در قرآن از تک واژه ها بحث شده. آیه به عنوان یک فضایی که یک مفهومی رو انتقال میده مورد توجه هست. سوره همینطور و ما کل قرآن رو هم بایستی مورد توجه قرار بدیم توی فضای بحث مفاهیم و مفهوم شناسی. حالا ما باید در نظر بگیریم که به صورت تاریخی وقتی ما میخواییم یه فهمی از فضای قرآن داشته باشیم چه اتفاقاتی تا حالا افتاده. این رو سعی میکنم به صورت گذرا عرض کنم. یعنی فضای معنایابی در قرآن چند تا مرحله رو گذرونده. به نظر میرسه که فضای سنتی که حاکم بوده در خصوص بحث معنایابی الفاظ قرآن، یکی بحث معنای خود الفاظ بوده، هم در خصوص بحث آیه و هم در خصوص آیات و همچنین در خصوص سوره ها، که حالا بحث الفاظ رو معمولا مراجعه میکنم به کسانی که در اون دوره این عرب این رو فهم میکرده از معنای تکواژه، یا مفسرین ابتدایی چه در واقع تعریفی از اون واژه داشتن.
تمدن اسلامی بر جهان بینی اسلامی استوار شده است، بنابراین نمیتوان تمدن اسلامی را بدون اجرای آموزه‌های دینی تصور کرد. اما در غرب دین عملاً به حاشیه رفت، در حالی که تنها دین و متافیزیک میتوانند پاسخگوی سوالات بشر باشند. سوالاتی از این دست که چطور میتوانیم جهان را بفهمیم؟ چرا قوانین فعلی بر جهان حاکمند؟ انسان برای چه هدفی آفریده شده است و سرنوشت او در نهایت به کجا ختم می شود؟ اینها از جمله پرسش هایی است که علم برایشان پاسخی ندارد و دانشمندان پاسخ این سوالات را وظیفه دین می دانند. بنابراین باید چتر آموزه های الهی بالای سر علم باشد تا بتوان برخی موضوعات را در این عالم درک کرد. دکتر عالمی:
یه بحثی هم در خصوص آیه و آیات و همچنین در بحث سوره مطرح تحت عنوان شأن نزول، اینکه تو چه فضایی این اتفاق افتاده. خب این در واقع از ابتدایی ترین مراحل بحث معنایابی الفاظ و مفاهیم قرآنی بوده که حالا یک سری فی الواقع ویژگی هایی رو برای این دوره میشه برشمار. یکی از اونها اینه که توی فضای بسته اتفاق میفته، محدود هست، یعنی تا جایی که به دست ما رسیده ما میتونیم استناد بکنیم و عمدتاً هم توی فضای لفظی این اتفاق میفته و حتی اکثر شامل شأن نزول میشه. یعنی تو این فضا بحث معنایابی صورت میگیره. فضای دیگه‌ای که توی معنایابی توی تاریخ تفسیر یا تاریخ فهم آیات قرآنی ما میتونیم بهش توجه بکنیم، بحث تفسیر قرآن به قرآن هست. در تفسیر قرآن به قرآن ما فی الواقع یک دستگاه معنایی رو برای فهم قرآنی در نظر میگیریم و بر اساس این فهم معنایی میاییم و سعی میکنیم که با استفاده از برخی از عبارات قرآنی برخی دیگر از عبارات قرآنی رو معنا بکنیم. این از مفسرین ابتدایی، یعنی از در اهل سنت کسانی مثل طبری و در شیعه کسانی مثل شیخ طوسی توجه کردن تا به امروز که مهمترین در واقع کسانی که این رویکرد رو اتخاذ کردن در دوره حاضر ما میتونیم به صاحب تفسیر المنار و تفسیر المیزان و همچنین تفسیر تسنیم اشاره بکنیم که سعی کردن تو این فضا معنایابی رو صورت بدن. این یه اتفاقیه که از حالا دیرینه 1300 ساله داره و تا به امروز هم بحث معنایابی مبتنی قرآن به قرآن وجود داشته. یک بحث دیگه که مطرحه توی بحث معنایابی بحث موضوعیه، یعنی ما در بین مفسران و کسانی که سعی میکنن مفاهیم قرآنی رو در واقع تبیین بکنن یک موضوعی رو یک بحثی رو در نظر میگیرن و به صورت تاریخی ویژگی اینها این بوده که معمولاً بر اساس متن خود قرآن، یعنی مفاهیمی که در داخل خود قرآن بوده این اتفاق میافتاده و این نبوده که ما بخواییم یک سری مفاهیم رو خارج از قرآن بیاییم توی فضای قرآن معنایابی بکنیم. این اتفاق نمیفته، یعنی فضای بحث تفسیر موضوعی توی فضای مفاهیمی بوده که توی خود قرآن وجود داشته و این رو سعی می‌کردن که با استفاده از متن قرآن به گونه‌ای بریده از امتداد اجتماعی، حالا می‌تونیم ادعا بکنیم که این اتفاق می‌افتاد.
همان چیزهایی که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد، همانها را امروزه سبک زندگی می‌گویند. در واقع بخش حقیقی و اصلی تمدن نیز در همین متن زندگی ساری و جاری است. مثلا موضوع خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، زبان، کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، در فعالیت سیاسی، در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ها و سکوهای پیامرسان، رفتار ما با والدین، با همسر، با فرزند، با رئیس، رفتار ما با مرعوس، رفتار ما با پلیس، با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، با دشمن، رفتار ما با بیگانه و همه اینها آن بخش‌های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان را تشکیل می‌دهد. دستورالعمل‌های رفتاری انسان با این موارد همان متن و نرم‌افزار تمدن است که در آموزه‌های دینی به ویژه در قرآن کریم می‌توان رد آن را گرفت. دکتر سید رضا عالمی، تمدن پژوه.
یک شیوه دیگه ای که معمولاً با دیدگاه‌های شهید صدر ما میتونیم بهش توجه بکنیم بحث استنتاقی بوده، یعنی شهید صدر سعی میکرده مسائل یا موضوعاتی که در جامعه اتفاق میافتاده، به خاطر اینکه خب قرآن تبیان کل شی هست دیگه، سعی میکرده که مسائلی که توی جامعه اتفاق میافته اون رو به قرآن عرضه بکنه و در واقع به گونه استنتاقی این اتفاق بیفته، که حالا شهید صدر در آثارش به این ورود کرد. اما چیزی که مهم هست این هست که ما یک سری مفاهیم برساخت داریم که معمولا این مفاهیم برساخت ویژگیش این هست که در طول تاریخ دچار تغییر میشه و حتی زمانی که یک مفهومی ساخته میشه در خصوص این که چه معنایی داره این مفهوم در مورد این هم اتفاق نظر وجود نداره، بنابراین اینجا کار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون مفاهیم برساخت رو در واقع لفظی در قرآن از اونها نمایندگی نمی‌کنه، بنابراین خود همین باعث آفریده شدن یا خلق مسئله میشه. خب راه حل چیه؟ یعنی اگه ما یک چنین مفهومی داشته باشیم بخوایم تو فضای استنتاقی هم ورود بکنیم به قرآن، راه حل چیه؟ خب به نظر بنده اولین کاری که باید اتفاق بیفته اینه که ما در واقع اون تعریف برساخته رو کاملا موضعمون رو در مورد اون تعریف مشخص کنه. این مهمترین کاریه که باید صورت بگیره. خب اگر ما بخوایم بحث تمدن رو لحاظ بکنیم در اینجا، خب بحث تمدن در خصوص بحث تمدن اجماع نظر وجود نداره، اتفاق نظر وجود نداره، بنابراین اولین کار این هست که ما به یک تعریف مشخص از تمدن برسیم. خب طبیعتاً مرحله بعد مرحله عرضه این مفهوم برساخته بر متن هست، یعنی ما هر مفهوم برساخته ای که داشته باشیم اگر بخوایم بر یک متنی عرضه بکنیم یا مفهوم مشابه با اون متن وجود داره یا وجود نداره. خب اگر مفهوم مشابه وجود داشته باشه ما تو یک فضایی با استیکه ورود بکنیم و که حالا مورد نظر ما نیست. گاهی هم مفهوم مشابه وجود نداره ولی مفاهیم مرتبط وجود داره که این مفاهیم مرتبط میتونه به ما کمک میکنه. به نظر میرسه که بحث تمدن توی این در واقع بود و عرصه قرار میگیره که ما مفهوم مشابه یا مفهوم نزدیک به مفهوم تمدن در قرآن نداریم ولی مفاهیمی که کاملا مرتبط هست با فضای مفهومی که توی اون تعریف برساخته هست اینها رو خب داریم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آقای دکتر عالمی معتقدند با ترسیم شبکه الفاظ قرآنی و با تحلیل و بررسی ارتباط معنایی آنها میتوان به معنا و مراد قرآن از تمدن رسید.
فضای کلی مفهوم تمدن در قرآن یک چنین فضایی هست که نمایندگی بکنه از مفهوم تمدن در قرآن نداریم، حتی مفهوم مشابه هم نداریم، ولی مفهوم مرتبط میتونیم بگیم به فراوانی داره. خب در سوال اینه که در یک چنین فضایی که تعریف تمدن از جانب ما مشخص هست، اولا، ثانیاً ما برای فهم این که مراد قرآن از تمدن چی هست باید چی کار بکنیم؟ من در واقع 4 مؤلفه یا 4 مرحله یا 4 مسیر رو برای اینکه بفهمیم نظر قرآن در مورد مفهوم تمدن چی هست پیشنهاد میکنم یا در واقع فهم میکنم از غور در بحث مفهومی در خصوص تمدن در قرآن. اول اینکه ما بایستی شبکه الفاظ و مفاهیمی که مرتبط به تمدن در قرآن هست اینها رو بایستی کشف کنیم. ببینید، من موقعی که به مفهوم شناسی هایی که تا کنون در خصوص تمدن صورت گرفته به این نتیجه میرسم که ما هنوز فهم صحیحی از بحث مفهوم تمدن در قرآن نداریم. یعنی من حالا نام نمیبرم از همکارام یا از اساتیدم که در خصوص بحث مفهوم تمدن ورود کردن، حالا رفتن سراغ تک واژه ها، مثلا واژه مدینه، واژه قریه، واژه های از این دست که فی الواقع سعی کردن واژه گزینی بکنن و بر اساس اون به این نتیجه برسن که آیا اصولا در قرآن از تمدن صحبت به میان آمده یا به میان نیامده. من فکر میکنم که اصولا تک واژه نگریستن به فضای مفهومی در قرآن گونه رهزنی و انحراف واقعی از پرداختن به واژه تمدن، مفهوم تمدن و فهم تمدنی از قرآن هست. به همین خاطر من اصولا از این فضا فاصله میگیرم، یعنی این روش رو با فضای قرآنی و با فهم تمدنی از فضای قرآنی در واقع بیگانه میدانم. بنابراین اون چیزی رو که من از فضای مفهومی تمدن در قرآن به دست میارم در 4 شیوه یا 4 مسیری که ما میتونیم فهم بکنیم که منظور قرآن از تمدن چی هست.
هر زمان و هر اندازه که علما و دانشمندان اسلامی از ظرفیت تمدنساز دین بهره گرفتند، محصولات تمدنی و این جهانی بیشتری تولید شد. اگر حکمرانی ساختارهای مدیریتی و هنری و دانشی مبتنی بر مبانی توحیدی و عدالت محور و عقلانیت و تجربه باشد، قطعاً خروجی متفاوت و جامع‌تری خواهد داد. دسترسی به این آرمان با قرآن پژوهی و دانش‌های قرآنی قابل دستیابی است. آقای عالمی:
ابتدا ما بایستی که شبکه الفاظ و مفاهیمی که مرتبط با بحث تمدن هست اینها رو کشف بکنیم. من چندین کلید واژه یا چندین مفهوم بسیار مهم رو مثل مفهوم عدل، مثل مفهوم ملک، مثل مفهوم قوه، مثل مفهوم علم، مفهوم توحید، احسان، استخلاف، امت و عمران، اینا مفاهیمی هستند که اگر ما اینها رو به خوبی فهم بکنیم که یک شبکه الفاظ مفاهیم میتونیم که با کاربست اینها، با بکارگیری اینها در کنار هم دیگه به یک فضای مفهومی کاملا مرتبط برسیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته اصولا ما نمیتوانیم تمدن رو از نگاه قرآن فهم بکنیم. این رو توی کشف فضای مفهومی تمدن در قرآن حتما با شبکه الفاظ مفاهیم رو به صورت جدی مورد توجه قرار بدیم و من سعی کردم که توی کارهایی که انجام میدم در خصوص بحث قرآن و تمدن به این جنبه از بحث روشی توی بحث کشف مفهوم تمدن ورودی جدی بکنم. این نه اینکه من فقط بفهمم تعریف تمدن چیه، این که من اصولا بتونم تبیین بکنم، بتونم صورت بندی درستی ارائه بکنم، بتونم تحلیلی از تمدن داشته باشم. بحث شبکه الفاظ مفاهیم فوق‌العاده اهمیت داره و نحوه صورت بندی اینها کنار هم دیگه مهمه. بنابراین ما نمیتونیم تمدن رو بر اساس یک تک واژه بخوایم در خصوصش قضاوت بکنیم یا بخوایم فهم درستی داشته باشیم. این اولا. ثانیا، ما موقعی که توی فضای قرآنی ورود میکنیم، ما بحث روایت یا داستانواره داریم، یعنی فضای تمدنی رو قرآن میاد توی یه روایتی عرضه میکنه، مثلا روایت سلیمان، روایت فرعون، روایت قوم عاد، قوم ثمود، داستان حضرت ابراهیم، همینطور داستانهای دیگه. اینا کاملا فضای تمدنی برش حاکم هست. یعنی مؤلفه‌هایی که اینا در ارتباط با هم دیگه قرار میگن، شخصیت ها و کاراکتر هایی که کنار هم دیگه قرار میگن، کاملا نشان دهنده این است که قرآن سعی میکنه بر اساس یک روایت و داستانواره وارد بحث تمدنی بشه و ما بایستی که این فضای تمدنی رو از این منظر هم حتما مورد توجه قرار بدیم که اگر این اتفاق نیفته، فی الواقع بحث مفهومی تمدن کامل نخواهد بود. حالا این خیلی جای بحث داره، من بیشتر از این سعی میکنم ورود نکنم، چون هم که کاملا توی فضای بحث قرار بگیرم. این دوم مسیری که ما میتوانیم بحث فضای مفهومی در تمدن رو جستجو کنیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مطالعات نظری تمدن از منظر قرآن کریم اختصاص داده ایم. نظریه اجتماعی و تمدنی اسلام بر هدف مشترک و توحید اجتماعی و زندگی بر اساس قوانین الهی استوار است. شناخت و عمل به قوانین و سنن الهی هم زیست این جهانی انسان را راحت می کند و از استکاک با قوانین می کاهد و هم انسان را به سمت جامعه توحیدی و معنای زندگی دینی و آرامش الهی سوق می دهد. دکتر سید رضا عالمی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ و تمدن اسلامی.
بحث دیگه سنن و قوانینه. ما توی قرآن دو جور سنت داریم. یکی سنت الله هست که توی قرآن ازش یاد شده، سنت اللهی که نه درش تحویل هست و نه درش تبدیل هست، و سنت اولین که قرآن ازش یاد کرده، اون اصلا یه فضای دیگر است. یعنی فی الواقع قرآن داره دو تا فضای تمدنی رو بیان میکنه. یکی تمدنی که بر اساس سنت الهی پیریزی میشه که تحویل و تبدیل درش نیست، و یکی هم بر اساس سنت اولین که به نظر میرسه همون سنتیه که به صورت تاریخی وجود داشته در جنبه الهادی، هم در جنبه شرکالودش و هم در جنبه کفرالودش، در هر دو این وجود داره. خب ما از بحث سنت و قوانین خیلی دریافت‌های مهمی در خصوص فهم تمدن در قرآن میتونیم داشته باشیم. یکی این که اولین فهمش اینه که تمدن فی الواقع انباشتی نیست. این اگر تمدن انباشتی باشه، نمیتواند قوانین داشته باشه، سنن داشته باشه، و خب فرایندی برش حاکم هست. یعنی ما از آیات قرآن میفهمیم که یک فرایندی در شکلگیری تمدن، تحولات تمدنی، تطورات تمدنی، همچنین سقوط و ظهور تمدنی حاکم هست. بنابراین حالا یه بحث دیگه‌ای که توی سنن مطرح هست این است که حالا چه تمدنی بر اساس سنت الهی پیریزی شده باشه و یا بر اساس سنت اولین که به نظر میرسه همون سنتیه که به صورت تاریخی وجود داشته، به هر حال سنت الهی برش حاکم هست و این موضوع بسیار مهمیه که ما از آیات قرآنی فهم میکنیم. یه بحث اینا بحثای بسیار پردامنه‌ای داره که حالا من توی تحقیق به صورت مبسوط به اینها حالا پرداختم. یه مسیر دیگه‌ای که قرآن در خصوص ورود به بحث تمدن بهش توجه نشان داده، بحث جهان بینیه. اینکه فضای در واقع معرفتی، فضای شناختی رو به گونه‌ای مهیا میکنه که این در واقع فضا میتواند کمک بکنه به این که گونه‌های تمدنی فهم بشه، غایت تمدنی فهم بشه، یک محتوای نظری برای تمدن ارائه میکنه. این توی بحث‌های قرآنی به صورت جدی مطرح هست و من توی کار خودم سعی کردم که این قسمت رو به صورت بسیار پررنگ صورت بندی بکنم، تو بحث انسان شناسی، هم توی بحث هستی شناسی، هم توی بحث معرفت شناسی. این رو عرض میخوام بکنم که یکی از فضاهای مفهومی که به صورت جدی قرآن بهش توجه نشان داده و بهش ورود کرده و این مسیر رو در پیش پای ما قرار داده، بحث جهانبینی هست که از اون جهانبینی در واقع ما میفهمیم که چه فهم تمدنی باید ما داشته باشیم.
هدف از حکومت اسلامی اجرای قوانین الهی است و غرض از اجرای قوانین الهی تکامل مادی، معنوی، دنیوی و اخروی انسان هاست. از سوی دیگر هر حکومتی به حاکم و رهبری شایسته نیاز دارد. لازمه حکمت الهی این است که افرادی برای تبیین، تفسیر، تضمین و اجرای قوانین الهی معین شوند تا حکومت الهی و اسلامی شکل بگیرد. مطابق حکمت الهی خداوند متعال پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم صلوات الله را به رهبری حکومت اسلامی انتخاب کرده است. همچنین مطابق حکمت الهی و حکم عقلی در عصر طولانی غیبت و دسترسی نداشتن به معصوم نیز نزدیکترین افراد به معصوم در علم و عمل به عنوان نائب و جانشین آنان فقیهان شایسته و وارسته هستند. دکتر عالمی:
بحث ثمره این در واقع ورود از این زوایا به مفهوم تمدن هست. خب اولین ثمره ای که داره، حالا منم توی صحبتام اشاره کردم، اینه که ما از پراکنده خوانی در خصوص بحث تمدن در واقع با این نوع نگاه فرار میکنیم و در واقع کناره میگیریم یا عبور میکنیم. و ثانیاً توجه به بنیانهای نظری تمدن که خیلی کم در خصوص این کار شده، یا من میتونم حتی ادعا بکنم که کار نشده به صورت جدی، یعنی با فلواقع نظر به بحث جزئیات و کلیات تمدنی من فکر میکنم کار جدی در این خصوص صورت نگرفته. و اگر ما واقعا نگاه قرآنی به تمدن داشته باشیم، این فضا رو برای ما مساعد میکنه تا تو این فضا قدم برداریم، ولی متاسفانه چون این عنایت نبوده از سوی پژوهشگران، این اتفاق هم نیفتاده. توجه میشه به قوانین و سنن الهی، به قوانینی که توی فضای تمدنی هست، همچنین به مصادیق تمدن، روایت هایی که شده از تمدن ها، این فضای درخوری رو در اختیار قرار میده. و همچنین اجزای تمدن، یعنی واقعا اجزای تمدن تو همون شبکه الفاظی که عرض کردم، بحث عمران، بحث امت، بحث توحید، بحث ولایت، اینا بحثای واقعا جدیه که در نسبت کاربست اینها، این اجزا با کلیت بحث تمدن، میتونیم بگیم به صورت جدی کار توی حوزه تمدنی صورت نگرفته. یعنی اگر ما این رهیاف رو داشته باشیم، میتونیم از این فضا فلواقع ورود بکنیم. یه بحث دیگه ای که ثمرات این تقسیم بندی میتونه باشه، ثمره روشی هست. فلواقع ما وقتی که شبکه الفاظ رو مورد توجه قرار میدیم، در اینجا بحث تحلیل محتوا پیش میاد به صورت جدی، یعنی ما توی فضای تحلیل محتوا قرار میگیریم. موقعی که روایت ها رو مورد توجه قرار میدیم و لحاظ میکنیم، بحث موردکاوی، روش موردکاوی هستش. بحث سنت، استنتاجات عقلی هست، اینکه چگونه تمدن ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، چه وضعیت بر اونها حاکم هست، بر اساس در واقع استنتاجات عقلی ما این رو بهش توجه میکنیم. و موقعی که جهانبینی رو لحاظ میکنیم، کل سیستم و ساختاری که از نظر ساختاری، از نظر سیستمی، روش سیستمی در اینجا به کار میاد. بنابراین اگر ما خواسته باشیم از این منظر، یعنی با این پردازش های مفهومی که قرآن در خصوص تمدن داره، اگر ما به اینا متعهد باشیم، من فکر میکنم ما میتونیم یک دریافت بسیار خوبی از بحث مفهوم تمدن در قرآن داشته باشیم و این تو بسیاری از حوزه ها میتونه سرریز بکنه و به ما کمک بکنه، تو حوزه سیاست، تو حوزه اجتماع، تو حوزه فرهنگ و تو حوزه مناسبات اینها با هم دیگه و کلیت و سرجمش که بحث تمدن میشه، که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
آقای دکتر عالمی دریافت مفاهیم تمدنی از آیات قرآن را مبتنی بر درک شبکه‌ای از الفاظ و مفاهیم قرآنی می‌داند.
بحث این که ما این الفاظ رو در واقع، شاید حالا بحث سنن قوانین تحت عنوان بحث معیارها میتونه مورد توجه قرار بگیره، یا بحث جهان‌بینی فی الواقع جهتگیری کلیه تمدن‌ها رو میتونه نشون بده و اون کلیت بحث رو توی فضای جهان‌بینی خیلی کمک میکنه نقطه عزیمت بحث و چینش ها. من تصورم اینه که اگر ما بخوایم یک فهم جامع و نزدیک به واقع از بحث تمدن داشته باشیم، این چهار تا مسیر رو به صورت همزمان بایستی که لحاظ بکنیم. یعنی ما اگر بخوایم شبکه الفاظ و مفاهیم رو در